قبولی طاعات و عبادات شما در این روزهای ماه محرم از همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند تقاضا می‌کنیم که هرچه جدی‌تر شیوه‌نامه‌های رعایت موارد بهداشتی بیماری کرونا رو در نظر بگیرید، حتما از ماسک استفاده بکنید، حتما دست هاتون رو بشورید و به صورت کاملا جدی فاصله های فیزیکی رو رعایت بکنید. چنانچه در صفی قرار میگیرید، چنانچه در جمعی قرار میگیرید، حتما فاصله 2 متری رو رعایت بکنید. این فاصله فاصله است که مجامع جهانی برش تاکید میکنم و همینطور وزارت بهداشت. لطفا در هر صفی، چه در صفوفی که در مجامع اجتماعی هستید، چه در صفوفی که در مراسم عزاداری هستید، فاصله 2 متر رو رعایت بکنید. خیلی متشکریم که برای حفظ سلامت خودتون و جامعتون موارد بهداشتی مربوط به بیماری کرونا، ویروس کرونا رو رعایت میکنید. و حالا در ادامه ازتون دعوت میکنیم که همراه باشید با همکاران من در برنامه زنده صبح به وقت فرهنگ از گروه جامعه به مدت تقریبی 80 دقیقه.
صبح به وقت فرهنگ.
بوی صبحانه خورشید می آید، عطر چایی، صفای سفره صبح. چند لقمه زندگی کافی است تا جاودانگی در وجودمان شکوفا شود. صبح است، بیا دوباره اعجاز کنیم، به یاد خدای مهر آغاز کنیم. به نام خداوند مهر و مهربانی. سلام، صبح شما بخیر باشه. میگن سلام سلامتی میاره، پس دوباره سلام، دوباره صبحتون بخیر. اینجا رادیو فرهنگ، برنامه زنده صبح وقت فرهنگ. امروز 3 شهریور ماه در دومین روز از هفته دولت هستیم. امیدوارم که فرصت داشته باشید و ما رو همراهی بفرمایید تا ساعت 8 بامداد. من حامد عباسی هستم و آمادم تا یه صبح دیگر رو کنار شما عزیزان شروع کنم. یه سلام ویژه‌ام داریم خدمت اهالی خوب اروند کنار، رامشیر، شادگان در استان خوزستان. صبحتون بخیر و شادی. مردم خوب اروند کنار و شادگان با اون درخت‌های خرمای سرسبزش و همینطور رامشیر شهر سیفیجات و صنایع دستی خوزستان. امیدوارم صبح خوبی رو شروع کرده باشین. ما هم با شما هستیم از پخش زنده شبکه رادیوی فرهنگ که میتونید با گیرنده هاتون یا از طریق ایران صدا نقطه آی آر ما رو گوش کنین. در ضمن آرشیو برنامه های صبح به وقت فرهنگ در ایران صدا هست. صفحه مجازی ما در فضای مجازی صبح نقطه فرهنگه که آماده دریافت پیامک های شما هست. دانشمندی میگه مسئولیت پذیری بهای بزرگی داره که هر کس از عهده اون بر نمیاد. بله دوستای گرامی، حالا که هفته دولته میخواییم یه مقداری درباره مسئولین و مسئولیت پذیری صحبت کنیم. خود شما در مسئولیتی که بر عهده دارید تا الان محک خوردید یا نه؟ اصلا هم فرق میکنه شما چه مسئولیتی در سطح جامعه دارید. شما میتونید یه راننده، یه معلم، یه پرستار یا حتی یه کارمند بانک باشید. آیا تا الان به رفتارهای خودتون توجه کردید؟ اصلا بیاید یه سوال کلی بپرسیم. به نظر شما یه مسئول چطور میتونه محبوب مردم باشه؟ شما اگه یه مسئولیت مهمی داشتین چطوری خودتونو محبوب مردم میکردین؟ منتظر دیدن و شنیدن نظراتتون هستیم. ممنونیم که امروزم صبح وقت فرهنگ رو انتخاب کردید. 220-485 و 220-58-800 شمار تلفن‌های ماست و سامانه پیام کوتاه ما هم 30558. ساعت 6:39 و 7 ثانیه. صبحتون بخیر باشه. بریم بخش اول برنامه رو با هم بشنویم و تقدیمتون کنیم.
از استان ها چه خبر؟
بله، بخش از استانها چه خبر و سرکار خانم غزال پورخاکی. سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر باشه. گشت و گذاری میخواییم بکنیم بازم توی استانها، شهرستانها، ببینیم که چه خبر هست در کجا.
بله،
از استان مازندران شروع بکنیم که یک هکر 17 ساله در مازندران دستگیر شدن. 17 سالشونه، هکرن. رئیس پلیس فتای نیروی انتظامی این استان خبر رو دادن و گفتن که در پی کلاهبرداری های متعدد از هموطنان در اکثر نقاط کشور درباره فروش لباس در شبکه اجتماعی در فضای مجازی بررسی اطلاعاتی در دستور کار پلیس قرار میگیره. یک مجرم سایبری با ارسال یک سری آدرس های آلوده، در واقع یک صفحه پرداخت جعلی رو ایجاد کرده بوده و اقدام به هک حساب های بانکی و برداشت غیر مجاز از حساب قربانیان میکردن.
عجب.
بله، و اینکه تا یک عملیات پیچیده موفق به شناسایی و دستگیری این هکر در یکی از استان‌های همجوار شدند و تا الان مبلغ حدود 3 میلیارد و 300 میلیون ریال تازه اعترافی بوده که تا الان بهش در واقع اقدام کردن. آره اعتراف کردن 17 سالشون هم بوده. خب به جای این یه مقدار درستو میخوندی میرفتی دانشگاه، پسر خوب چه کاری آخه کردی؟ خلاصه که هیچی دیگه، 3,300,000,000 ریال ایشون کلاهبرداری کردن. البته خب وارد عمل شدن و بالاخره دستگیرشون کردن. میرسیم به در واقع طرح نذرواره حسینی که در 33 شهر در ایام محرم امسال اجرا میشه. دبیر ستاد کشوری طرح نذرواره حسینی این خبر رو دادن و گفتن که برای 4 سال متوالی انجام شده این طرح، برای در واقع نخستین بار به همت یک خیر دامغانی بوده که با پخت 72 دیگ تعام به نیت 72 شهید کربلا و توضیح اون بین عزاداران حسینی این کار رو انجام دادن. در سال 97 علاوه بر دامغان و امیرآباد در دیگر شهرهای استان سمنان از جمله شاهرود، مهدیشهر، سرخه، سمنان، شهرمیرزاد و گرمسار هم این اتفاق افتاده و برای 4 سال پیاپی اجرای این تر برای 33 شهر به تعداد 2,376 دیگ خریداری شده که انجام بشه و به هیئت‌های عزاداری در این شهرها از جمله زنجان، اردبیل، اصفهان، هرمزگان، مشهد و طبس و بیرجند و 8 شهر استان سمنان هم تحویل داده شده. این طرح رو دارن انجام میدن و گفتن که به نیت تعداد شهدای کربلا در سال آینده به 72 شهر میخوان این نذرواره حسینی، این طرح نذرواره حسینی رو برسونن و در واقع جمع بری و بسته بندی کمک های مؤمنانه هست که بین نیازمندان شهرها داره انجام شه با رعایت تمام قواعد و قوانین بهداشتی. و سری میزنیم به استان هرمزگان که رئیس دانشکده دندان پزشکی هرمزگان پاسخی دادن به گلایه دانشجویان و گفتن که قول میدم از ترمهای آینده فضای دانشکده خوب بشه. ایشون خب یک سری از گلایه های دانشجویان رو منطقی و به حق دونستن در خصوص اقدامات انجام شده برای حل یک سری مشکلاتی که توی این دانشکده وجود داشته توضیحاتی رو دادن و گفتن که من میدونم که محبت یه مناسب و خوبی برای دانشجویان شاید نباشه در فضای کلینیک های دندانپزشکی، اما قول میدم که از ترم های آینده حتما این مشکلات رو حل بکنم. بله، دانشکده دندانپزشکی هرمزگان از سال 87 در بندرعباس تأسیس شده و تا الان هم حالا گفته میشه که مشکلات فراوانی رو داشته برای دانشجویان و بعد از گذشت بیش از 1 دهه از تأسیسش فضای این ساختمان فرسوده هستش و پاسخگوی نیازهای دانشجویان نیست. حالا قولی که دادن، قول مساعدی که دادن این هستش که فضای فیزیکی دانشکده رو حالا مرمت بکنن و یک سری استانداردهای لازم کشوری رو از لحاظ مساحت فضای آموزشی بیان انجام بدن و بخش های کلینیک هم به صورت عمومی هستش، یعنی به جهت بالا بردن کارای سیستم و استفاده بهینه از امکانات. قرار هستش که یک بخش خاصی رو در فضای مخصوصی بیان ایجاد بکنن. این هم از استان هرمزگان. بازم استانهای دیگری رو ما داریم که بهش سر بزنیم. نذر خون 80 نفر از بسیجیان و پیشکسوتان ایثار و جهاد در شاهرود. فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان شاهرود این خبر رو دادن و گفتن که بیش از 80 نفر از بسیجیان و پیشکسوتان ایثار و جهاد این شهرستان در راستای کمک به بیماران خون اهدا کردند. البته از قبل از آغاز ماه محرم هم اخبار مختلفی منتشر شد در خصوص اینکه خون اهدا بکنید و الان واقعا بسیاری از بیماران هستن که نیازمند خونهای اهدایی شما هستن. در هر صورت این اتفاق افتاده و گفتن که در این ایام همه مردم ما مانند دوران دفاع مقدس در راه مقابله با ویروس کرونا حضور داشتن و در مرحله اول بسیار خوب عمل کردن و در پیک دوم هم مردم ما همچنان در کنار کادر درمانی حضور دارن با رعایت اصول بهداشتی در کاهش شیوع این بیماری و همینطور جلوگیری از فشار به کادر درمانی تلاش کردن و اتفاقی که رقم خورده این هستش که در واقع بیش از 80 نفر با مراجعه به پایگاه انتقال خون شاهرود نسبت به اهدای خون خودشون اقدام کردن. امیدوارم که این فرهنگ سازی در بقیه استان‌ها هم صورت بگیره و مردم عزیز ما واقعا اقدام بکنن به اهدای خونشون.
بله.
و طرح نذر سلامت در 41 هیئت مذهبی سمنان اجرا میشه. طرح نذر سلامت همراه با خادمان حسینی در 41 هیئت مذهبی استان سمنان به اجرا در اومده. آقای مظفر محمدخانی این خبر رو دادن، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان هستن ایشون، و گفتن که یکی از اهداف والای جمعیت هلال احمر در راستای آشناسازی هرچه بیشتر نوجوانان و جوانان این مرز و بوم با منش انسان دوستانه حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشون هستش. با توجه به شیوع ویروس کرونا نسبت به اجرای طرح نذر سلامت همراه با خادمان حسینی هلال اقدام میشه. از تاریخ 30 مرداد ماه آغاز شده تا 11 شهریور ماه هم به مدت 13 روز در 41 هیئت مذهبی استان با حضور نزدیک به 210 نفر جوان عضو جمعیت هلال احمر استان در قالب تیم‌های 5 نفره اجرا میشه. ارائه توصیه‌های بهداشتی لازم به عزاداران در هر برنامه توسط حالا اون عضو توانمند و آموزش دیده تیم، کنترل پوشش ماسک عزاداران، راهنمایی افراد بدون ماسک برای دریافت ماسک داخل هیئت، راهنمایی عزاداران برای رعایت فاصله 2 متری ضد عفونی دست‌های عزاداران از جمله رویکردهای مهم این طرح هستش. دیروز هم ما اشاره داشتیم به یک سری از طرح‌های در واقع این ایام و نظرهایی که صورت میگیره. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم.
ممنونم. تا بخش بعدی.
خدا به همه این کسایی که دارن تو این روزا گل میکارن که یه روزی گل بده و خودشون نتیجهشو ببینن خیر بده. در خدمت شما هستیم در بخش بعدی.
تا بخش بعدی.
صبحتون بخیر باشه دوستان شنونده، از اینکه شنونده برنامه زنده صبح وقت فرهنگ هستید. از گروه جامعه رادیو فرهنگ بسیار متشکریم. داریم در مورد مسئولیت و مسئولیت پذیری صحبت میکنیم. از شما خواستیم برای ما بگید که به نظر شما یه مسئول چطور میتونه محبوب مردم باشه، یا شما اگه یه مسئولیت مهمی داشتین چطور خودتونو محبوب مردم میکردید، برامون توضیح بدین. 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های ماست و سامانه پیام کوتاه ما هم 3558. خانم سمیه نجفی زحمتی کشیده رفته بین مردم عزیز و محترم، نظرشونو جویا شده، با هم بشنویم.
نگاه فرهنگ.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه صبح وقت فرهنگ. توی زندگی و کارمون هر فردی یک وظیفه رو به عهده داره، یعنی مسئول در قبال اون کاری که به حال میخواد انجام بده و بر عهده گرفته، یعنی متعهد برای انجام اون کار. به راستی یک مسئول خوب چه ویژگی هایی داره و یک مسئول خوب بایستی چه کار کنه که تا اوضاع و وضعیت خانواده و کار و جامعه رو به خوبی پیش ببره؟ تا چه اندازه نسبت به مسائل میتونه حساس باشه و تا چه اندازه وظیفه داره به مشکلات و مسائل رسیدگی کنه؟ وقتی ما مسئولیتی رو به عهده میگیریم بایستی در مقابل اون مسئولیت چه کارهایی انجام بدیم؟ همراه ما باشید تا نظرات دوستان رو تقدیم به حضورتون کنیم.
به نظر من یک مدیر بایستی صادقانه حرف و عملش یکی باشه و برای مردم کار کنه.
یه مسئول اگر بین مردم باشه، ببینه که مردم چه مشکلاتی دارن و اونا رو بتونه درک کنه.
به نظرم اول باید ببینیم که محبوبیت چی هست، بعد ببینیم مسئول محبوب کیه. محبوبیت به نظر من هم ردیف شدن سلیقه هاست.
یک مسئول خوب شخصی است با ویژگی های اخلاقی نیک و پسندیده، مسئولی که همیشه خودش را جای مردم بگذارد و دغدغه رفع مشکلات جامعه را داشته باشد و برای بهبود وضعیت دلسوزانه تلاش نماید و خدا را در نظر بگیرد، قطع و یقین خدا نیز به مقام و کارش برکت می‌دهد و منشأ خیر خواهد شد و مردم نیز از او به نیکی یاد می‌کنند و مدام دعاگویش هستند.
به نحو احسن اهداف رو پشت سر بذاره، در عین اینکه رضایت مردم رو هم جلب کنه،
برای مشکلشون راه حل پیدا کنه، میتونه محبوب مردم باشه.
وقتی ما ببینیم که یک نفر خیلی شبیه ماست، هم خواسته هاش هم آرمان هاش، اون وقته که ما اون فرد رو میپسندیم. وقتی پسندیدیم و این پسندیدن نیز به جامعیتی رسید، اون جامعیت میتونه اسمش محبوبیت باشه.
مسئولی که متعهدانه و با تخصص به امر مدیریتش میپردازد و اتلاف وقت نمی کند و همیشه با روی خوش و لبخند با مردم برخورد می نماید، مایه امید و دلگرمی است.
تو نظام مدیریتی که به اصطلاح خیلی جدید هستش و نوین هست، فاکتورهای خیلی زیادی توی موفقیت یک مجموعه دخیل هستش. از جمله این فاکتورها وجود شخصی مدیر و مدبر در رأس مجموعه به عنوان گرداننده و هماهنگ کننده هستش که قطعاً یه ویژگی‌هایی توی مکتب نظام مدیریتی نوین شمرده شده.
یه مسئول حتما باید مردم رو بتونه درک کنه، بهشون فکر کنه، بهشون بها بده، اونا رو از بالا نگاه نکنه.
در خصوص مسئول محبوب هم باید بگم مردم کسی رو بیشتر قبول دارن که بیشتر شبیه اونهاست. خواسته هاش خواسته های مردمه و اهدافش اهداف مردمه.
رفتار حسنه او الگویی است برای سایر مسئولین تا بدانند به واسطه این مردم است که در جایگاه مدیریتی خود قرار گرفتند، که اگر قدردان آن نباشند خودشان باعث بی برکتیشان می شوند و از چشم مردم می افتند که نه در دنیا و نه در آخرت خیری برایشان نیست.
ساعت 6:53 است. صبحتون بخیر باشه. بریم بخش بعدی برنامه.
تاریخ به روایت فرهنگ.
همران عزیز، امروز دوشنبه سوم شهریور ماه سال 1399 هجری شمسی برابر با چهارم محرم سال 1442 هجری قمری و 24 آگوست سال 2020 میلادی. شما شنونده بخش تاریخ به روایت فرهنگ هستید و در کنار شما مهمترین رخدادهای تاریخ در این روز رو مرور میکنیم. در سوم شهریور سال 1320 شمسی، ایران توسط متفقین در جریان جنگ جهانی دوم اشغال شد. هنگامی که رضاخان تقاضای شوروی و انگلستان را برای اخراج آلمانی ها از ایران رد کرد، این دولت ها تصمیم گرفتند سرزمین ایران را اشغال کنند. شوروی شمال و انگلیس جنوب ایران را متصرف شد. مرز این دو بخش خطی فرضی بود که از میان تهران می‌گذشت و خود تهران هم در اشغال هر دو طرف بود. ورود نیروهای متفق به ایران در حالی صورت گرفت که دولت ایران پیش از آن به جنگ جهانی دوم اعلام بی‌طرفی کرده بود. در سوم شهریور ماه سال 1320 هجری شمسی، علی اشرف شریفیان، داستان نویس و پژوهشگر حوزه ادبیات عامه، به دنیا آمد. درویشیان نویسندگی را به طور جدی در تهران و پس از آشنایی با جلال آل احمد آغاز کرد. بسیاری از داستان‌های درویشیان بخش‌هایی از زندگی اجتماعی خودش را به تصویر می‌کشد و زمانی که در روستاها معلم بوده آنها را الهام گرفته است. درویشیان ترجمه‌ها و فرهنگ‌های لغاتی را از زبان‌های کردی منتشر کرده است. او به دلیل محدودیت‌هایی که در آن زمان برای زبان کردی قائل می‌شدند از ادامه این راه باز ماند. او همچنین به جمع‌آوری و ثبت فرهنگ عامه نیز علاقه داشت. درویشیان برخی از نوشته‌هایش را پیش از انقلاب اسلامی با نام مستعار لطیف تلخستانی منتشر می‌کرد. او پیش و پس از انقلاب چند بار به علت فعالیت‌های سیاسی زندانی شد. در سوم شهریور ماه سال 1359 شمسی، علی اصغر حکمت، سیاستمدار، ادیب، شاعر، نویسنده و مترجم معاصر ایرانی درگذشت. او در دوره رضا شاه و محمد رضا شاه سیاستمدار بود و چندین دوره مقام وزارت را بر عهده داشت. تأسیس دانشگاه تهران، تأسیس دانشسراهای مقدماتی در سراسر کشور، برگزاری جشن هزاره فردوسی، تأسیس فرهنگستان ایران، ایجاد پیشاهنگی و تغییر برنامه‌های مدارس از خدمات اوست. همچنین توجه به آثار باستانی و تشکیل موزه ایران باستان، تربیت کادر آموزشی و انتشار نشریات و توجه به امر ورزش در مدارس از جمله کارهای علی اصغر حکمت بود. در سوم شهریور ماه سال 1377 هجری شمسی، علامه محقق محمد جواد نجفی صاحب تفسیر آسان از دنیا رفت. آیت الله شیخ محمد جواد نجفی سالهای زیادی از عمر خیش را به تألیف و تصنیف آثار ارزشمند گذراند. از این استاد محقق آثار متعددی بر جای مانده که کتابهای مصباح الشیعه، زندگانی حضرت عبدالعظیم حسنی و نیز ترجمه کتب دیوان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام از آن جمله اند. همچنین تفسیر آسان که 16 جلد از آن به چاپ رسیده است از آثار ایشان است. خیلی متشکریم از همراهیتون با بخش تاریخ به روایت فرهنگ. اینجا برنامه زنده صبح وقت فرهنگ و امیدوارم که در برنامه مشارکت بکنید، صدای شما رو بشنویم. از شما خواستیم که برای ما بفرمایید به نظر شما یه مسئول چطور میتونه محبوب مردم باشه و اگر یه مسئولیت مهمی داشتید چطوری خودتون رو محبوب مردم میکردید؟ 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های ماست و سامانه پیام کوتاه ما هم 3558. بریم به همکاران عزیزمون در واحد خبر سلام بگیم و خبرای روز دنیا رو بشنویم.
ساعت 7 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.